أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به حقوق اخوت و برادری سامن که هر انسان مؤمنی مسلمانی چه حقوقی نسبت به برادران دیگر به عهده دارد. تقریبا سبک زندگی انسان با افراد دیگر، با مسلمان ها، از هر قوم و قبیله ای، از هر منطقه ای، از هر قیافه ای، از هر زبانی، اینا دیگه فرق نمی کنه. انما المؤمنون اخوه، تمام مؤمنین مسلمان ها با هم برادرند و حقوقی از همدیگه بگردند. یکی از حقوقی که در اغلب روایات متعدد ذکر شده و خیلی هم مهم است، این است که فرمود، عرض کنم که یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز نفسه و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لأعز اهله. دیگه تعبیری بهتر از این نمیشه کرد. فرمود دوست بدارد برای برادر دینیش اون چرا که برای عزیزترین افراد خودش دوست میدارد. کراهت داشته باشد، راضی نباشد برای برادر دینیش اون چرا که برای عزیزترین افراد خودش دوست نمی‌دارد. خب انسان دوست می‌دارد دیگران به او محبت بکنند، دوست می‌دارد دیگران نسبت به او احترام بگذارند، کمک بکنند، اعانت داشته باشند. بدش میاد از اینکه غیبتش رو بکنند، تهمت بهش بزنند، اذیتش بکنند، حتی که حرمتش بکنند. نسبت به دیگران خودش هم اینجور عمل کنه، همونجور که برای خودش، عزیزترین افراد خودش دوست می‌داره، برای دیگران هم همون رو دوست بدارد، به دیگران احترام بذارد، محبت بکنه، عرض کنم که اعانت و کمک داشته باشد به دیگران. مجموعش این که یحب لنفسه، یعنی یحب للمسلم لأخی ما يحب لنفسه، یکره لأخی ما یکره لنفسه. تو این تعبیر این روایت فرمود يحب المرء المسلم لأخی ما يحب لأعز اهله. تو بعض روایات لنفسه دارن، اینجا فرمود لأعز اهله، عزیزترین افرادشو چه جور دوست می‌دارد با اونها عمل بشه، خودش هم با دیگران اینجور عمل کنه. در روایتی امام صادق علیه السلام به ابن ابی یعفور فرمودند اما بلغک الحدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول، فرمود این خبر رو نشنیدی که پیغمبر فرمود ان لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله و عن يمين الله. پیغمبر فرمود یه خلقی، یه گروهی، یه جمعیتی، اینا در یه جای ویژه‌ای مقام دارن، مکان دارن که جایی است مقرب عند الله، عن يمين الله، يمين العرش بین یدی الله با این تعبیرات. و هم عرض کنم که وجوه هم ابیض من الثلج، صورت هاشون از برف سفیدتر. و ازرع من الشمس الظاهیه، صورتشون نورش روشناییش از خورشید ظاهیه در موقع ظها در مورد ظهر که اون بالاترین اوج را دارد خورشید که نورش اون وقت بیشتر، صورت اینها روشنایی و نورش از خورشید در اون موقع بیشتر. یسأل الله یسأل سائل ما هؤلاء، سائلی از دیگر این پرسد اینا کیه؟ یک همچه مقامی دارن، یه همچه جایگاهی خدا برشون قرار داده در یمین عرش الهی، بین یدی الله ان یمین الله. سؤال میشد که ما هؤلاء، فیقال جواب داده میشد هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله، الذين تحابوا في جلال الله، یعنی با همدیگه محبت میکنن، احب بعضهم بعض آخر، محبت به همدیگه میکنن، محبت هم که به هم دارن برای خداست نه برای هوای نفس، برای غرضهای دنیوی با هم محبت کنن. اینا تحابو کسانی هستند که محبت به هم دیگه دارند، فی جلال الله در عظمت خدا، برای خدا، چون خدا فرموده اطاعت خدا میکنن، نسبت به هم دیگه محبت. پس این انتظار هست کسانی که میخوان با برادران دینی رفتار مناسب داشته باشن، تحابو، دیگری به دیگری محبت بکنه. اینم باز یک روایت که یه همچه جایگاهی برای انسان درست میکنه، صورتاشون از برف سفیدتر، نورانی تر از خورشید و در یه همچه جایگاهی قرار میگیره مورد عنایت پروردگار. پس اینایی هم که به همدیگه نسبت به همدیگه برادران دینی محبت دارد. روایت دیگر، یقول سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اصحابه، امام صادق نسبت به اصحابشون اینجور دستور میدادن، اتقوا الله و کونوا اخوتن برره، از خدا بپرهیزید و کون و اخوتن برادرانی باشد نیکوکار، برره بار یا نیکو، نیکویی، نیکوکاری، یک برادران نیکوکاری نسبت باشید، متحابین فی الله، برای خدا با همدیگه محبت بکنید، متواصلین، متراحمین، همون سله، همون سله رحم که می گفتیم، هر برادری نسبت به برادر دینش سله داشته باشد، رفت آمد داشته باشد، متراحمین، با رحمت و عرض کنم که مهربانی با هم دیگه برخورد بکنن، تزاورو، به دیدن هم برن، به زیارت هم دیگه برن. امام صادق به اصحابش اینجور دستور میده، تزاورو، به زیارت هم دیگه برید و طلاقو، با هم ملاقات داشته باشید، قهر نباشید، کنارگیری نکنید، دوری از هم نکنید، و تذاکرو امرنا، برید با هم جلسات داشته باشد، دور هم بشینید، به زیارت و دیدن هم برید، و تذاکرو امرنا و احیاو، مذاکره کنید امر ما رو، وقتی نشستید دور هم روایات ما رو بحث کنید، که همین بحث روایات، نشر روایات اهل بیت، نشر علومشون بین هم دیگه گفتن، احیاء امر اونهاست، احیاء امر ما رو. اینم باز یک روایت که توصیه امام صادق به اصحاب خودشون هست. یه روایت دیگه هم باز دارد، اینم روایت خیلی مهمی است. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام باقر از جدشون پیغمبر نقل میکنه، حدثني جبرائيل ان الله عز وجل احبط الى الارض ملكا، فرمود جبریل به من خبر داد خداوند ملکی رو میفرستد رو زمین، فاقبل ذلك الملك يمشي حتى وقع الى باب عليه رجل یستعزن و علا رب دار. ملک برخورد میکند به یه شخصی که در یه خانه ایستاده است، در میزنه اجازه ورود میخواد، میخواد بره تو خانه، داره در میزنه منتظر است اجازه بهش بده. عرض کنم که یستعزن علا رب دار، وایستاده در منزل میخواد اذن بگیره. فقال له الملك ما حاجتك ما حاجتك الى رب حاجت دار، تو این خانه چیکار داری؟ با صاحب خانه که میخوای بری داخل بشی چه حاجتی داری، چه نیازی داری که اومدی اینجا؟ قال اخون لی مسلم، صاحب خانه یک برادر دینیمه، برادر مسلمانه، زرته فی الله تبارک و تعالی، میخوام به دیدنش برم، هیچ کار دیگه ندارم. پس چی کار داری؟ ملک میپرسه برای چی میخوای بری؟ ما حاجتک؟ میگه هیچ حاجتی ندارم. عرض کنم که اخون لی، برادر دینی منه تو این خانه و قصدم این است که زیارتش بکنم، زرته فی الله، برای خدا اومدم دیدن برادر دینیم برم. فقال له الملك ما جاء بك الا ذاك، هیچ کار دیگه نداشتی؟ یه وقت انسان یه جایی میره، یه کاری داره، میخواد یه مشکلی رو حل بکند، یه سوالی بکند مثلا. گفت نه نه هیچ، ما جاء بي الا ذاك، هیچ حاجتی مرا نیورده اینجا مگر فقط همین که زیارت برادر دینی برای خدا. خب همین خیلی مهمه که اومدم برادر دینیم رو برای خدا دیدنی ازش بکنم، به قول ما احوالی بپرسم. فقال، ملک بهش میگه انی رسول الله الیک، من فرستاده خدا هستم، این پیامی که میدم از طرف خداست. و هو یقرئک السلام، خداوند به تو زائر برادر دینی سلام میرساند. و یقول وجبت یا وجبت لک الجنه، اوجبت یا وجبت وجبت لک الجنه، برای پاداش این کار که اومدی برادر دینی تو ببینی زیارت کنی، وجبت لک الجنه. و قال الملك ان الله عز وجل يقول، نه تنها تو که اومدی برادر دینی رو ببینی پاداش این است که وجبت لك الجنه، ان الله عز وجل يقول ايما مسلم زار مسلما فليس اياه زار، هر مؤمنی به دیدن برادر دینیش بره و او رو زیارت بکند، فلیس ایاه و زاره، او رو زیارت نکرده، بل ایای زار، من رو زیارت کرده. و ثوابه علی الجنه، ثوابشم پاداشم به عهده منه. پس هر مسلمانی برای خدا به دیدن برادر دینیش بره، هیچ کار دیگه نداره، فقط به عنوان دیدن، زیارت برادر دینی، اونم برای خدا، فرمود فلیس ایاه و زار، او رو زیارت نکرده، چون در مقام اطاعت خدا برای خدا این کار رو کرده، به زیارت خدا رفته. فرمود ایای زار و ثوابهو علی، پاداشم بر من الجنه. اینم باز یک روایت که تأکید رو دید و بازدید، زیارت برادر دینی، ملاقات، همدیگه رو ترک نکنن. عرض کنم که جوری نباشد که به سراغ هم نرن، هر مسلمانی نسبت به برادر دینیش اینجور عمل کنه، ببینید چه دنیای گلستانی پیش میاد، همه با هم متحابین، عرض کنم که متراحمین، متواصلین، به زیارت هم برن، دیدار با هم داشته باشن. این وظیفه است. اون وقت از اون طرف هم اون جایگاه و در بهشت، و اینم عرض کنم که ثوابه علی، خداوند به عهده میگیرد که ثوابش بر من است، اونم بهشت. یه روایت کوچک دیگری هم باز به همین مضمون از امام صادق هست که فرمود من زار اخاه فی الله قال الله عز و جل ایای زرته، به دیدن من آمدی و ثوابک علی، ثواب و پاداش این زیارت به عهده من است، به زیارت من اومدی، و لست ارضا لک ثوابا دون الجنه، ثواب به عهده منه، پاداشش رو من میدم و راضی نیستم برای پاداش این ثواب چیزی جز بهشت. لست ارضا لک ثوابا دون الجنه. اینا دستورات اسلامه، دستورات اخوت، برادری بین همدیگه. امیدوار هستیم خداوند توفیق بده بتونیم این روش زندگی، سبک زندگی با برادران دینی، با مسلمانهای دیگر رو اینجور در زندگیمون جا بدیم انشاءالله. عرض کنم که مطالبی گذشت از این که شرط قضا در اسلام، شرط اجراء حدود این است که اون شخص مجتهد مطلق باشد، غیر مجتهد مطلق حق ندارد انجام بده، متجزی حق ندارد، حاله که حال العامی، اینجور فرمود. عرض کنم که اگر چنونچه یک مجتهدی در یک زمانی بتواند انجام بده، وظیفه‌اش هست، واجبه براش، اگر مبسوط الیده، حتی میتوند بره از اون حاکم جائر، عرض کنم که اجازه بگیره تولی عن قبل جائر، با اینکه حرام است جایز نیست، قبول بکنه برای قضا، چون امر مهمی است. گفتیم حتی بره خودشو عرضه کند که من از امیان عهده‌دار، به عهده من بگذارید، خودشو در معرض قرار بده. تمام اینها مباحثی که امام رضوان الله تعالی علیه و فقها فرمودند مال اونجایی است که یک حکومت اسلامی تشکیل نشده باشه، یک نظامی است، حاکم جائری دارد و یک فقیهی هم هست، مجتهدی یا مجتهدینی هم هستن، امر قضا رو به عهده‌شون بگیرن انجام بدن، یه وقت اجازه بهشون میدن، یه وقت بهشون اجازه نمیدن، یه وقت مبسوط الیده، یه وقت مبسوط الید نیست، خائف، خوف داره، میترسه اجرا حدود بکند، اونجا بره تولی پیدا کند، از طرف تصدی کند، از طرف او تا ایمن باشد، این حرف هاست. اما اگر چنانچه یک ارز کنم که حکومت اسلامی تشکیل شد، حالا یا به عنوان خود امام در زمان حضور امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل میدن، یا در زمان غیبت ولی فقیه این میاد متصدی میشه و عهده‌دار اداره مسلمین، یه نظامی تشکیل میدن، مثل حالا الحمدلله نظام جمهوری اسلامی. در یه همچه جایی اینجور نیست که بگیم هر کسی، هر فقیهی براش واجب است اقامه حدود بکنه، هر فقیهی براش واجب است قضا و تصدی امر قضا بکنه، هر کسی یه گوشهی برای خودش دکت القضایی درست کند و رفت آمدی و اجرا حدودی بکند، اینا جایز نیست. چه در زمان حضور خود امام هر کسی بخواد برای خودش این کار رو بکنه، در زمان غیبت هم ولی فقیه شأنش همون شأن امام است. اون چه که برای امام بود برای این هست، نه تنها عامی که توان قضا داشته باشد حق نداره، بلکه فقیه مطلق هم حق این کار رو نداره که بخواد امر قضا رو متصدی بشه. برای خاطر این که تشکیل حکومت که لازم هست برای نظم امور، امر معاش و معاد مردم، اداره کردن مردم، برای این جهت میگیم لازم از تشکیل حکومت. فقیهی اگر بتونه تشکیل بده برای جلوگیری از هرج و مرج، خب اگر در زمانی که حکومتی تشکیل شد هر کسی بخواد برای خودش این کار رو بکند، همون هرج و مرج میشه. این نقض غرضه، خلاف اون مصلحتی است که برای اون مصلحت میگیم عرض کنم که تشکیل حکومت لازم. خب پس هر کسی حق نداره، باید به اذن اون فقیه و ولی امر باشه. خب یه وقت است که ریاست جمهوری است و مردم رأی میدن، انتخابات میشه، رئیس جمهور تعیین میکنه. خیلی خوب، مردم تعیین کردن اما نمیتونن ولایت به او بدن، چیزی که خودشون ندارن، مردم ولایت ندارن، هیچ کس بر دیگری ولایت نداره. پس اونا که انتخابات میشه رئیس جمهور تعیین میکنن، یعنی راضی شدن، قبول کردن ایشون رئیس دولت باشد، اما شرعیتش، مشروعیتش، اینکه بتونه ولایت داشته باشد، امور رو اداره بکند، اون تنفیذ از ولی فقیه. علاوه بر اینکه مردم رأی میدن یک کسی شد رئیس جمهور، منتخب شد، یه روز قرار میذارن روز تنفیذ حکم که ولی فقیه رهبر اون سمت رو، ریاست جمهوری رو برای او تنفیذ بکنه. وقتی او تنفیذ کرد، اون ولی ولایت پیدا میکند از طرف ولی فقیه. اون وقتی که اختیار دارد وزرا رو تعیین میکنند، هر کدام از اینها یه ولایتی تشکیل میدن، اون با این تنفیذی که از طرف ولی فقیه گرفت اون کارا رو میکنه. مردم، نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی، خب قانونی است، نمایندگان تعیین میکنن، نمایندگان مردم تو مجلس، رئیس تعیین میکنن، میشه رئیس قوه مقننه. خب اونم یه کاری انجام میدن، کار مهمی، قانونگذاری است. خود نمایندگان، رئیسشون که رئیس نمایندگانه، کارشون اینه که عرض کنم که قوانین رو در کشور تصویب میکنن. اونجا هم باز یه شورای نگهبان از طرف ولی فقیه تعیین میشه در رأس قوه مقننه که با تنفیذ اونها از طرف ولی فقیه این مصوبات شرعی بشه و الا اونا بشینن قانون جواز بکنن، چه اثری داره، چه لزوم اجرایی دارد؟ باز با همین نظری که نمایندگان ولی فقیه میدن تأیید میکنن مصوبات را، اون مصوبات میشه شرعی، عرض کنم که و انجام میده. اینها خودشون انتخاب میکنن یا اونو مردم انتخاب میکنن، باید رهبر و ولی فقیه تنفیذ بکنه. اما قوه قضایی اون زیر نظر خود رهبر، اون دیگه مردم هیچ دخالتی نداره. نه مردم دخالت دارن که مثل این که رئیس جمهور تعیین میکنن، نه نمایندگان مردم که رئیس قوه مقننه تعیین میکنن. رئیس قوه قضاییه منصوب از طرف خود رهبر، چون امر قضا از مناسب خود رهبر است. ولی فقیه هست حق دارد قضاوت بکنه، یا خودش یا حق دارد اذن بده. اینجا وظیفه رهبر این هست که یک نفر رو به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین میکنه. پس بین قوا، رؤسای قوا، رئیس قوه قضاییه منصوب از طرف خود رهبر، مردم هیچ نقشی در او نداره. تعیین میکنه یک نفر رو به عنوان رئیس و به او اختیارات میده که کارایی که وظیفه خود رهبر هست چون فرصت نمیکنه نمیشه تو انجام بده. اون رئیس قوه قضاییه که منصوب شد از قبل رهبر، او رئیس دیوان عالی کشور تعیین میکند، رئیس دادستان کل، رؤسای دادگستری ها، اینا رو اون امضا میکنه، حکمشون رو حکمشون میده، دیگه بقیه قضات رو هم به اونا دستور میده طبق مقرراتی که دارن. پس رئیس قوه قضاییه منصوب از طرف خود رهبره، چون این کار خود رهبر، یعنی از مناسب رهبری که قضاوت که حق خودشه، منتها اجازه میده مأذون از طرف رهبر، اونم با دو واسطه سه واسطه، یکی دیگر رو نصب میکند، اون اجازه دارد دیگری رو نصب میکند تا تشکیلات قضایی. هر کسی از طرف رهبر یا از طرف اونی که مأذون از قبل رهبره اذن گرفت، حق قضاوت داره. هر کی میخواد باشه، میخواد مجتهد مطلق باشد، میخواد متجزی باشد، میخواد یه نفری است که ان تقلیدن عرض کنم که اجتهادم نداره، اما اذن بهش میدم، میگن شما با این قانونی که میدیم دست تدوین شده بر اساس این قضاوت بکن. محدوده امر قضا برای هر قاضی محدودش به مقداری است که اذن بهش داده شد، از خودش هیچ تصرفی نمیتوند بکنه، در حدی که اذن داده. به یکی میگن آه شما تو این محکمه قضاوت بکن، اما حکمی که در این محکمه میدی حکم قطعی نیست، قابل تجدید نظر است. ببینید اگر تشکیلات قضایی نبود، یک قاضی وقتی حکم میده دیگه لا یجوز برای قاضی دیگر که بیاد نظر کنه رو نظری ببیند این درست کار کرده یا نه، حق نداره. خودش مستقل، هر قاضی خودش مستقل. این که ما مراحل درست میکنیم، میگیم این قاضی قاضیست که وقتی حکمش مینویسه در ذیلش مینویسه تا 20 روز این قابل تجدید نظر است، برای اینکه بیش از این اذن بهش نداده. امیرالمومنین علیه السلام قاضی تعیین کردن، همون قاضی معروفشون شورای رو. تو یه روایت داره بهش اجازه دادن فرمود قضاوت بکن اما تنفیذ نکن تا خود من اذن بده، یعنی تز نظرش به خود امیرالمومنین بود. اون حق داره تا مرحله آخر حکمم بده اما اجرا حق نداره بکنن، باید بیاد از امیرالمومنین اجازه بگیره تنفیذ بکنن. پس اینم بوده. اینجام ولی فقیه به این محکمه که اذن بهش میدن در قضا در این حد، میگن شما فقط حکم بده اما حکمت باید بره در یک محکمه دیگر بررسی بشه، تجدید نظر بشه. همین این مراحل. لذا ما میبینیم بعضی دادگاه ها حکم قطعی میدن، بعضی ها حکم میدن قابل تجدید نظره، بعد باید بره دیوان نقض بشه این حکم. یه قاضی حق ندارد حکم دیگری رو نقض بکنه اگر رو موازین عادی باشه، اما در اینجا که یک نفری زمام امر قضا دست اوست و با اذن او جریان پیدا میکند، در محدوده اذن اینا معزونن کار بکنن. به یکی میفرماد تو حکم قطعی بده، به یکی میفرماد حکم قطعی نمیتونی بدی باید تجدید نظر بشه، به یکی میفرماد تو اون پرونده که اومد برس نقض بکن اگر دیدی خلاف هست بدید یکی دیگه برس. همین موازین پیش میاد. ما داشتیم در اوائل انقلاب بعضی از آقایونی که اومده بودن تو دستگاه قضایی، ما در شورای عالی قضایی بودیم، میگفتن که بعضی پرونده ها میاد ما وقتی میخوایم حکم بدیم، حکمی که تو قانون اومده ما بدیم این خلاف فتوای خودی من. خب مجتهد بود، خودش صاحب فتوا بود، میگفت من حکم بر خلاف فتوای خودم نمیتونم بدم، چی کار بکنم در اینجا؟ اینجا در شورای عالی قضایی مطرح شد، به این جور قضات عرض کنم که ابلاغ شد که پرونده هایی که میبینید حکم اون پرونده با نظر فقهی خودتون تطبیق نمی کنه، اون پرونده رو عدم صلاحیت بده، بده دادگاه دیگر. خب نمیتونه از حکم بده برخلاف فتوای خودش، اما به فتوای خودش هم حق نداشت حکم بده. بگیم به مجاز شما به فتوای خود این پرونده، عرض کنم که تو این شعبه این آقا رو فتوای خودش یه جور حکم میده، مشابه این میره تو اون شعبه اون قانون یه چیز دیگه حکم میدن. دو نفر از دو تا محکمه مشابه جرم مشابه، اون یه جور حکم گرفته اون یه جور دیگه. این اختلاف من بعد صحیح نیست که یه همچه اختلافاتی در احکام پیش بیاد. عرض کنم که در امر تعذیر این شبهه بود و مدتی اما گرفتارش بود. شورای نگهبان حضرت آیت الله صافی ایشون رئیس شورای نگهبان بود، نظر فقهیشون این بود که اگرچه در بعض جاهایی که جرمیست و در شرع حد براش معین نشده تعذیره، تعذیر به ید الحاکم، مقدار تعیین تعذیر به دست حاکمه، حاکم باید تعیین بکنه. خب تو قانون بود که مثلا فلان جرم فرض بفرمایید که 20 ضرب شلاق 50 ضرب شلاق، اینقدر جریمه نقدی، 2 سال زندان، اینا تعذیر بود، تعیین شده بود. شورا نگهبان گفت حق نداره. لذا یه مدتی تو قانون اینجور اومد که اگر اینجور بشه تعذیر میشود. همین نمیشن چقدر و چه مقدار زندان، نمیشن تعذیر میشود. یه وقت ما متوجه شدیم در سراسر کشور یک نابسامانی عجیب و غریبی پیدا شده. در شیراز یکی حکم داده بود که یه شخص یا محکوم کرده بود که یک دوره کتاب فروغ ابدیت رو بخواند، محکوم کرده بود. یه دوره کتاب فروغ ابدیت، یکی محکوم کرده بود 6 ماه موظف است که نماز مغرب و عشا تو مسجد باشه. 6 ماه اگر یه وقت هم تعطیل کرد نیامد، گروه ضربت کی برن بیارندش، برن تو منزل متهم رو بیارن، باید بیاد نماز. اینجور حکم ها داده شد. و همچنین از اون طرف یکی 200 ضرب شلاق، 300 ضرب شلاق، چند سال زندان، یک احکام، چون نوشته شده بود تعذیر می شود. خب اینا به نظر هر کسی به نظر خودش تعذیر می کرد. یه روز من و آقای مؤمن، آیت الله مؤمن، رفتیم تو شورا نگه، یه قد این احکام بردیم، بابا این سنگ تو سنگ بند نمی شد با این وضع، باید معین بشه. خلاصه از یه طرف تعذیر به ید الحاکم، تعیینش با حاکم است، از یه طرف هم این مسائل پیش اومده. بالاخره خبر به امام و امامم دستور دادن که شورای نگهبان با شورای قضایی با هم بشینن راه حل پیدا کنن. بالاخره راه حل این شد که تو قانون تعیین نکنن 2 سال زندان یا مثلا چند ضرب شلاق، یه محدوده ای را بگن از 20 ضربه تا 50 ضربه شلاق محدود بکنن. اون وقت به ید الحاکم، یکی همون 100 حکم میده 20 تا، یکی نظرش بالاست میگه 50، به ید الحاکم تعیین، اما یه 100 و سقف داره، از 2 سال زندان تا 5 سال زندان، یکی 2 سال میده، یکی 5 سال میده، یکی 3 سال میده. این حل شد به این قضیه. پس هم تعذیر تعیین بشه، هم تعیین جوری باشد که باز قاضی حاکم یه اختیاری داشته باشد، از در یه محدوده انتخاب بکنه. برای خاطر این بود که اگر گفتیم به ید الحاکم، اون نابسامانی در سطح کشور به وجود اومد. اگر هر کسی هم متشهد باشد خودش بخواد عرض کنم که فتوا بده، حکم بده بر اساس فتواش، فتاوا مختلف، هر کسی یه جور فتوا میده. لذا این است که تنها بر اساس اون موادی که تعیین شده مدونه، قاضی که رئیس قوه قضایی است یا منصوب از قبل اوست، اذن میدهد به این قاضی در این محدوده شما حق داری قضاوت بکنی. این است یا این محدوده ها معین شده، همین قوانین، همه اینها. پس بالاخره این که بگیم قاضی اگر مجتهد نیست، الان این قضات مجتهد نیستن، پس چه جور قضاوت میکنن؟ خب یه مصوبه قانون مدونی دستش دادن، توانش هم داره، بر اساس او حکم میکنه، معزون از قبل ولی یه فقیه اذن بهش دادن در اینجا قضاوت بکن. حتی گفته مجتهد مطلق هم باشه، تا اذن نباشه نمیتوند، اگرم اذنش دادن در محدوده اذن حق دارد قضاوت بکنه. اینم یکی مشکلاتی که تو ذهن آیون میمد که این مسائلی که گفته شده در یک زمانیست که حاکم حکومت اسلامی ولی که فقیهی در رأس نظام نیست، این مسائل پیش میاد. لذا به نظر میاد که باید در این زمان یه بحث کتاب القضا نوشته بشه بر اساس این، عرض کنم که موازینی که الان هست که به اذن ولی فقیه باید باشه و با این لازم این. اما اینایی که امام حتی نوشتن مال زمانیست که یک تشکیلات اسلامی وجود نداشته، لذا اینجور مطرح کردن. خب یه بحثیست که حالا میذاریم برای شنبه انشاءالله. عرض کنم که لا یجوز الرجوع فی الخصومات الا حکام الجور، الانم نداریم دیگه حکام جور. حالا اینم خودش یه بحثیست که آیا حکام جور اونایی که از طرف ولی سلطان جائری نصب میشن تنها اونا رو میگیم سلطان قاضی جور، یا اگر چنانچه واجد شرایط هم نیست کسی بگیم قاضی جور، این شورا بحث کنیم. خب اونجا بله 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 انا این کدنه که داریم الحمدلله این کتاب فقهی که هست در اونجا هم دیگه چاره نیست، وقتی ناچار شد حالا میگیم این بحثش هست، جایز نیست، اما اگر ناچار بشه یا حقش احقاق حقش متوقفه بر این باشد که بره به این شعبه مراجعه کند اشکال نداره. دانشکده اولین دانشکده‌ای که بعد از پیروز انقلاب افتتاح شد دانشکده علوم قضایی در زمان مرحوم دکتر بهشت، اولین دانشگاهی که بعد از پیروز انقلاب تأسیس شد افتتاح شد اون در قم، اومدن یک دانشکده قضایی همین چیز قضایی قم رو درست کردن برای همین تربیت این. از اون طرف هم امام رضوان الله تعالی تأکید میکردن به حوزه های علمی که حوزه های علمی کمک کنن بفرستن افرادی رو برای قضا، این کارا رو شد
شد ولی نمیخوان، یعنی الان همونی تانی واقعا مشرده متجزی برای امر حساس قضاوت در حوزه وجود داره.
خود چرا نمیرن؟ خود دعوت که میشه
همین میشه، یعنی این همسال بناقاتی سمان گفته بشه تا آقایی لیسانس معلومی چیزی گرفته حقوقی از دانشگاه با چه شرایطی میره هر گرده به شما که امر رسیدگی به حساس ترین امور مردم رو در اختیار میگیره، ولی طلبه ها را طلبه آمده سر چهار حوزه را با بد در شرایط امتحان داده، حالا میخواد برای قاضی بشه، میگه نه شما دوباره باید امتحان شما دوباره باید میگه نمیذارن این کار انجام بشه، از او هم امر قضا افتاده دست.
حالا بالاخره مشکلاتی هست قبول داریم، اما اینا منافاتی نداره.
ولی واقعا مشتهد متجزی برای امور را دقا اگر نیست این وضع قضا
بله درست. صلی الله علی سیدنا.